بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. اجمال کلام در مختلف الملائکه این شد که ائمه علیهم السلام طوری بودند که ملائکه خداوند متعال با ائمه مرتب رفت و آمد داشتند و سر و کار داشتند، که الان هم همینطور است. به هر کسی که ثابت شود که به چنین مقامی رسیده است، لا محاله به برکت ارتباط با اهل بیت به این مقام رسیده است. و اون مطلبی را که از مرحوم جدم نقل کردم، اون هم باز به همین جهت هست که چون احکام شرع و بیان حلال و حرام بر اساس روایات و اخبار اهل بیت علیه السلام اونجا استنباط می شده و به مردم ابلاغ و تعلیم می شده، به این مناسبت ایشون این عبارت را فرمودن. خب البته اخبار ایشون از حال اون شخص، اون یک مطلبی است که خودش بستگی داره به اون جهات روحی شخص خود ایشون، و الا رفت و آمد ملائکه در اون مکان به برکت این بوده است که محل بیان احکام شرع بوده است. و ارتباط ملائکه با اهل بیت علیهم السلام مربوط به این عالم نیست، بلکه از قبل از این عالم ملائکه اهل بیت را شناخته بودند و نزد اهل بیت به تعبیر ما تلمذ کردند، یعنی تحمید خداوند متعال را، تسبیح خداوند متعال را و عبادت خدا را از اهل بیت یاد گرفته بودند در عالم انوار. این ارتباط با اهل بیت از قدیم بوده، نه اینکه در این عالم یا بعد از این عالم، نه قبل از این عالم هم بوده. هذا خلاصة الكلام در مختلف الملائکه. ائمه علیهم السلام مهبط الوحی هستند، محل هبوط وحی. وحی در لغت عرب به معنای اعلام آمده، الوحی هو الاعلام. در عبارت قاموس فیروزآبادی میگوید کل ما القیته الى غیرک فهو وحی، هر اون چی که القا شود به دیگری یصدق علیه عنوان الوحی. چرا؟ چون اعلام القاء هر مطلبی به هر کسی یصدق علیه عنوان انه اوحا الیه، زیدون القا الامر الکذائی، الخبر الکذائی، المطلب الکذائی، القاه الى عمر فیقال اوحا الیه. كل ما القيته الى غيرك فهو وحي، بعبارة قاموس. فحينئذ اعلام معناه وحي، هذا الوحي هو الاعلام. تارة اعلام وحي بتوسط القاء در قلب، كل ما القيته الى غيرك. تارتن به واسطه ارسال رسول است، تارتن حتی حتی در عالم رؤیا مثلا شیء را به کسی اعلام بکنند، به هر نحوی که القا شود شیء از کسی به کسی، یصدق علیه عنوان الوحی. پس این که شد معنای وحی، ائمه علیهم السلام مهبط الوحی هستند. این مهبط الوحی طاعتا یراد این که ائمه در مکانی زندگی می کردند، در خانه ای زندگی می کردند که در اونجا وحی نازل می شده. خب این البته درسته، معنای صحیحی هم هست، اما اختصاص به اهل بیت نداره. خب غیر اهل بیت هم در اون خانه زندگی می کردن، در خانه پیغمبر اکرم دیگران هم بودند، که بنابراین ولو این معنا صحیح هست، اما بایستی مراد از مهبط الوحی معنای آخری باشد غیر از این معنا. و اگر مراد از وحی در اینجا الهام باشد، که یکی از اقسام وحی الهام است، که در قرآن مجید هم و اوحا ربک الی النحل داریم و امثال ذلک، این هم باز البته معنای صحیحی است، ولیکن لا یبعد که باز بالاتر از این باشد مطلب. چون وحی اگر بنا بشه به معنای الهام باشه، خب برای نحل هم الهام بشه، برای مادر حضرت موسی هم الهام بشود. علی حال جای تأمله که و مهبط الوحی، بایستی بفهمیم که خود ائمه ذات امام علیه السلام مهبط وحی هستند، نه در خانه ای که در اون خانه وحی نازل می شده بر پیغمبر اکرم، که اونم درسته، اما خود ائمه السلام علیکم یا مهبط الوحی. این وحی را باز به معنای الهام بگیریم اون هم درسته، اما باز هم خب چرا الهام نگفتند وحی گفتند؟ علای حال جای تأمله که این کدوم معنا مراد هست در اینجا که اطلاق شد وحی نسبت به ائمه علیهم السلام و خود ائمه، نه پیغمبر اکرم و این که ائمه در خانه ای زندگی می کنن که بر پیغمبر اکرم در اونجا وحی نازل می شده. این جای تأمل اجمالا بایستی بیشتر بفهمیم که این که ائمه مهبط الوحی هستن یعنی چه. بیش از اینم اجالتا به خودم اجازه نمیدم حرف بزنم راجع به این مطلب. و معدن الرحمه، ائمه علیهم السلام معدن رحمتند. در لغت معدن به معنای مرکزه، معدن الشیء مرکز الشیء. خب این تا اینجا واضح که ائمه علیهم السلام مرکز رحمتند. میگیم مثلا فلانی معدن کرم است، یعنی اگر کرم میخواید، جود میخواید، سخاوت میخواید، به اونجا مراجعه کنید، اونجا مرکزشه. لیکن بایستی ادق باشه این معنا، معنای معدن ادق باشه از مرکز، که مطلق المرکز معدن باشه. خب مثلا بگیم که فلانجا انبار پنبه است، مثلا معدن پنبه است، مثلا فلانجا معدن تراب هست. آخر یه شیئی که اونچنان ارزش نداشته باشد تعبیر میشه به مرکز اون شیئ به معدن؟ هل یطلق عنوان المعدن على التافهات على مرکز الاشیاء التي لا تميل الیه القلوب ولا ترغب فيه النفوس مثلا اینطوره، یا نه مراد از معدن اگر مرکز باشه بالمعنى الاخف مراد هست، یعنی شیء ذی قیمت، مرکز اشیاء قیمت دار را یقال له معدن، اون اشیایی که نفوس نسبت به اون اشیاء با هم تطابق میکنن برای رسیدن به اون شیء، این یک جهت. و جهت دوم اونطوری که بنده حد میزنم یک خصوصیت دیگری هم از با اون اینه که باید به نحوی باشد که نوعی خفا داشته باشه، مرکزی باشد اما مرکزی که لابد من التفحص عن، لابد من السؤال عن، لابد من الرجوع الیه والعثور علیه، این چنین چیزی باید باشه. اجمالا اون چه که نفوس عقلا بر اون شی تنافس میکنن و برای رسیدن به اون شی که اون شی در اون مرکز قرار داره، اون مرکز را معدن گفته میشه. پس لیس کل مرکز شی به معدن شی یطلق علیه عنوان المعدن، نه، خصوصیاتی در اینجا علی الظاهر عقص شده، لکن در مقابل این خصوصیت یک عمومیتی هم هست، یک اطلاقی هم هست، و اون اینه که مرکز اون شیء اعم است از این که اون شیء مادی باشه یا معنوی باشه. پس اگر معدن رحمت، معدن علم، معدن کرم، معدن جود و سخاوت، درسته؟ معدن مثلا فرض کنید ذهب، فضه، درست، الناس معادن که معادن ذهبی و الفضه، حقایق مردم، مراتب مردم، بواطن مردم مختلف است، همچنانی که معادن مختلف است، ارزش ها فرق میکنه. خب ارزش معدن طلا با ارزش معدن نقره فرق، و این امر امر باطنی اگر شد لابد من الفحث عنه، و اگر یک مرکزی الان روی زمین قرار داشته باشه، ظاهر باشه، روی زمین باشه، یسمى بالمعدن، این باید جای تأمله. پس لیس کل مرکز به معدن، و انما لابد من اخذ هذه القیود در این مفهوم تا مصداق مقید بشه به این قیود. اون وقت ائمه علیهم السلام مرکزند، مرکز چی؟ الرحمه، رحمت الهی را میخواید پیدا کنید، نزد ائمه علیهم السلام پیدا کنید. رحمت خداوند متعال خیلی بحث داره، ما اگر بخوایم بحث بکنیم خیلی بحث داره. چرا قرآن مجید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده؟ چرا این الرحمن الرحیم در ابتداء همه امور در شریعت تأکید شده؟ این اولین وصفی و صفتی که برای خداوند متعال ذکر میشه الرحمن الرحیمه. خداوند متعال دارای همه صفات حسنه است، صفات حسناست، اسماء حسناست، اما الرحمن الرحیم در رأس همه قرار گرفت. و خیلی بحث داره، به نظر من خیلی دامنه وسیعی داره این مطلب. اون وقت ائمه علیهم السلام مرکز رحمت هست، پس اگر رحمت رو میخوای به ائمه علیهم السلام باید برگردید. رحمت خدا به توسط ائمه است، به دست ائمه است، عند ائمت علیهم الصلاه والسلام. فبس رحمت به نحو اجمال عرض میکنم که رحمت الهی اساس هر شیء در عالم، رحمت الهی اساس هر شیء است، تمام فیوضات الهی رحمت الهی است، نعم الهی رحمت الهی است، خود وجود اولین فیضی که خداوند متعال عنایت کرده فیض وجود است، رحمت الهی است و تمام نعم متفرع بر اصل وجوده. پس رحمت الهی به توسط ائمه علیهم السلام به مردم میرسه و این رحمت رو اگر به معنای واسعش بگیریم در رأس همه اصل وجود موجوداته به واسطه ائمه علیهم السلام، عند ائمه علیهم السلام، به برکت ائمه علیهم السلام است. و این عبارتی که اساتید دارن و مرحوم جد ما از استادشون مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در حاشیه مکاسب که ائمه علیهم السلام فاعل من به الوجود است، الله سبحانه و تعالی فاعل من منه الوجود است. و این اگر همین کلمه رو بخوایم باز بکنیم مدت ها باید بحث بشه، که البته من به فهمم قاصره، به قدری که شنیدم یاد گرفتم از اساتیدم یا احیانا مطالعه کردم یا چیزی به نظرم رسید. و وقت در اینجا این نکته پیش میاد که آیا این نعم الهی و فیوضات ربانی که به دست ائمه علیهم السلام است و مرکز اینها همه ائمه علیهم السلام هستند، آیا امام علیه السلام مجرد واسطه است یا نقشی در اینجا وجود امام علیه السلام دارد؟ اینجا جای تأمله. من فقط اشاره میکنم و رد میشم. آیا مثلا باران که رحمت الهی است و در عرف مردم میگن رحمت خدا رحمت بارید، نمیگن این باران که رحمت الهی است و از خداوند متعال نازل می شود، البته انزلنا من السماء ماء، این همه دو این درسته، بله. خب اگر بنا بشه ائمه علیهم السلام در نزول این رحمت نقشی داشته باشند، آیا نقش امام علیه السلام فقط همین است که مثل بارانی که نازل بشود پشت بام ساختمانی و این ناودان این باران را از پشت بام منتقل کند به این زمین؟ آیا همینه؟ یعنی به عبارت دیگه ائمه علیهم السلام از یک دست میگیرند و از یک دست میرسانند و واسطه فیضند در این حد فقط، یا این که بیش از این است قضیه؟ و به عبارت سوم آیا امام علیه السلام فقط به قول ما امروزی ها آیا فقط کانال است که از این کانال نعمت ها به موجودات میرسد و کانال هیچ نقشی نداره، یا نه قضیه بالاتر از این است؟ سعلا هادا در من به الوفاعل من به الوجود هم باید بحث بکنیم که لعل قضیه ادق از این باشد که بزرگان اساتید فرمودند. فتأمل که بیشتر از این بنده اجازه ندارم چیزی عرض بکنم. اون وقت رحمت الهی در قرآن مجید تعابیری ازش شده. در یک جا خداوند متعال می فرماید و رحمت و کتب ربکم على نفسه الرحمه، یعنی چه؟ کتب ربکم على نفسه الرحمه اصلا یعنی چه؟ خداوند متعال بر خودش نوشت، ملزم کرد، خداوند متعال خودش را به عهده گرفت. این تعبیرها البته مسامحه در تعبیرها، خب به متعهد شد که عرض بکنم که کتب ربکم على نفسه الرحمه. خود رحمت اطلاق داره، خود من تنزل علیه الرحمه اطلاق داره، خود کیفیت نزول رحمت اطلاق داره. ببینید چقدر سعه داره. اون وقت به نحو وجوب کتب ربکم على نفسه، این همیشه در تعبیرهای کتب علا یدل علی الوجوب علی الالزام، کتب علیکم الصیام و امثال ذلک. و کتب ربکم علی نفسه، چقدر لطفه. آیه دیگر داریم، وقت این رحمت با این سعه دست ائمه علیهم السلام و مرکزش اونجاست. در آیه دیگه و رحمت ربک خیر مما یجمعون، خیلی مطلبه. و رحمت ربک خیر مما یجمعون، اگر کسی تمام ثروت‌های عالم را جمع بکنه، تمام ثروت‌های عالم دست این شخص باشه، دست دو نفر با هم شریک باشن و امثال ذالک، تمام نعمت‌ها و اموال و ثروت‌های عالم در یک جا جمع بشود، و رحمت ربک خیر مما یجمعون، و این مرکزش ائمه علیهم السلام، معدنش اونجاست. در آیه دیگر خداوند متعال می‌فرماید و رحمتی وسعت کل شیء. این رحمت با این سعه مرکزش ائمه علیهم السلام، و این مرکز بودن ائمه علیهم السلام همون بود که بیشتر از اون دیگه الان نمیتونم چیزی عرض بکنم، که اجمالا مرکزش ائمه علیهم السلام اند. و اون مقداری که عدالتا گفته شده در درس ها و نوشته شده در کتاب ها اینه که خداوند، البته خود همینم جای خیلی دقت و تأمل و فهمش خیلی آسون نیست، که ائمه علیهم السلام من به الوجود، فاعل من به الوجود اند در مقابل فاعل من منه الوجود. وقت اینجا باید وارد بحث ولایت تکوینیه بشیم، وقت تازه بنده با این عقل قاصرم و فهم کمم بر این مطلب باید اضافه ای دارم، یعنی همین را هم باز چجور عرض بکنم، که فقط فاعل من به الوجود باشم، یعنی خود این مقام خیلی بلنده ها و فهمش خیلی آسان نیست، اما آیا فقط همینه که این رحمت الهی را بگیریم، ائمه علیهم السلام بگیرن و از اون طرف هم پخش بکنن در بین موجودات، یا نه باز در اینجا یک چیز دیگری هست که این فاعل من به الوجود اون عرض بنده را باز وافی نیست و نمیرساند. خب تا اینجا و معدن الرحمه، از اون طرف خزان العلم، ائمه علیهم السلام خزان علمند، خزان جمع خازن، ائمه علیهم السلام مخزن علمند، و اینا حقایقی ها، اینها در آیات و روایات اعم از روایات سنی و شیعی شواهد بسیار داره، شوخی نیست. نه این است فقط زیارت جامعه است، ما اگر بخوایم شواهد این عبارات را از کتب و روایات و حتی از روایات عام ذکر بکنیم که خیلی طول میکشه. و خزان العلم، و ملاحظه میکنید علم بر دو قسمه، علوم کلن یک قسم علوم دینی هستن، علومی که در ارتباط با دینند، یک قسم علومی هستن که ارتباط با دین ندارن، حداقل به طور مستقیم ارتباط با دین ندارند. که اجمالا جنبه دنیوی دارن اون علوم. و علم در اسلام همچنانی که در جامعه عقلا همینطوره، علم ارزش، علم ارزش، این علم نزد هر کس که باشه ارزش، و فسقه و فجره هم عالم باشن، این ارزش نمیشه منکر شد. اگه یک ملحد عالم باشه به هر حال علم ارزشه. چرا؟ چون علم کماله. لذا میبینیم بعضی از مردم یطلبون العلم من اجل العلم، چون طلب علم سه قسمه. سه قسم طلب علم داریم. طبعا انسان طلب علم میکنه به خاطر اجر و ثواب، خب طلب العلم اجر داره و آثار اخروی. طبعا انسان طلب علم میکنه برای اینکه از علمش استفاده کنه در دنیا، پس یطلب العلم من اجل دنیا. طبعا نه، قسم سوم کسی طلب علم میکنه لانه علمون، لان العلم نورون، لان العلم کمالون، لان الجهل نقصون. و ما هر سه رو داریم در اسلام، تأکید که شده بر طلب علم، طبعا تأکید شده از اون جهت که عدل داره ثواب داره، طبعا تأکید شده از اون جهت که عرض کنم که جهات دنیویتون بهتر میشه، تار اصلا از اون جهت که نه اصلا از ظلمت جهل بیرون بیایید، تأکید شده بر علم. خب وقت در مباحث نبوت و امامت مقرر شده که بایستی نبی و یا امام بایستی اعلم موجودین در عصر خودش باشه. این باید اینطور باشه، لابد از این جهت. و در اینجا عقل حکم میکنه، چون قانون عقلی قبح تقدم مفضول بر فاضل مقتضی آن است که اگر کسی در جامعه بخواد تقدم بر دیگران پیدا بکنه با وجود افضل از او، این تقدم تقدم قبیحی است و اگر کسی او را مقدم بداره کار قبیحی کرده. لذا در کتب کلامیه در ابواب نبوت و امامت این جهت را مقرر کردن که نبی و یا امام از سایر افراد امت باید اعلم باشه در زمان خودش. و اما از نظر ادله نقلیه میبینیم ائمه علیهم الصلاة والسلام به مقتضای این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدینه العلم بودند و این که باب این مدینه منحصر شد در امیرالمؤمنین صلوات الله سلامه علیه، پس اعلمیت برای امیر المؤمنین از ادله امامت حضرته. و حدیث مدینه العلم و امثال حدیث مدینه العلم رو ما در نفحات الازهار در سه جلد بحث کردیم. و از نظر واقع خارجی، از نظر واقع خارجی ما وقتی تحقیق میکنیم میبینیم که واقعا ائمه خزان العلمن، حتی اگر روایتی نداشته باشیم، حتی اگر دلیل عقلی هم نداشته باشیم، واقع خارجی سیرشون و احوالاتشون و در هر زمانی هر یک از ائمه علیه السلام که وجود داشتن واقع خارجی بهترین دلیل بر این قضیه است. ما ثابت کردیم که بعد از پیغمبر اکرم بلاد اسلامی در اون تاریخ حجاز بوده و شام بوده و یمن بوده و عراق، حساب بکنید شما. و ما تتبع کردیم و تحقیق کردیم در این جهت که علوم دینی بالخصوص، که علوم دینی اما علوم قرآنی است، چون علوم دینی بر سه قسمه به نظر بنده، و علوم دینی این مجموعه یعنی علوم قرآن، علوم حدیث و ما یتعلق به فقه حلال و حرام، این مجموعه این علوم ما تحقیق کردیم چه در شام چه در خود حجاز که مکه و مدینه بوده و چه در عراق که کوفه و بصره بوده، و چه در یمن تمام این علوم به توسط امیرالمؤمنین منتشر شده. و معنای خزان علم همینه، واقع خارجی داله بر این معناست. پس از جهتی ادله عقلیه، از جهتی ادله نقلیه، از جهتی واقع خارجی، و واقع خارجی اینطوره نسبت به امیرالمؤمنین. بعد بیایید نسبت به سایر ائمه علیهم السلام، بنده تا یک حدی نسبت به هر یک از ائمه یک مقداری در شرح منهاج الکرامه راجع به مقامات علمیشون و جهات معنویشون اقراراتی از بزرگان عامه ذکر کردم نسبت به هر یک از ائمه علیهم السلام در همین جلد اول شرح منهاج الکرامه که چاپ شده. پس بنابراین ملاحظه میکنید که خزان العلم السلام علیکم یا خزان العلم یک واقعیتی است که دل علیه ادله عقلیه و نقلیه و واقع خارجی، و این علم به جمیع ابعادش به همونطور که عرض کردم به خصوص در علوم دینی، که البته در علوم دینی بیشتر زمینه وجود داشته که ائمه علیهم السلام علومشون را اظهار کنن و ابراز کنن، چون بیشتر محل حاجت بوده. و الا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که من به طرق سماوات اعلمم تا به طرق عربی. اما کجا اون کسانی که این علوم را از امیرالمومنین یاد بگیرن؟ خب اون افراد نفهم عرض کنن که بیشعوری که در اون زمان بودن، که حضرت سلونی قبل ان تفقدونی می فرمودن، او گفت که برای بگو میرم در کله من چند تا مو هست. او افراد اونجوری وقتی باشن در اطراف حضرت قهرن می بینید به این که این مطالب و این امور عرض کنم به خدمتون که بیان نمیشه و همینطور باقی میمونه دیگه. حالا یه مقداری زمان امام صادق علیه السلام جابر بن حیان توحید، جابر بن حیان پیدا شد و یه مقداری اون مطلب گرفت راجع به کیمیا و امثال ذلك، یا سایر ائمه در موارد خیلی عرض کنم که جزئی که اتفاق افتاده که اون مطالب عرض کنم که به اصطلاح علومی که غیر از علوم دینی بوده در موارد کمی اتفاق افتاده که اظهار شده و بیان شده و یا تعلیم شده. و از اون طرف این تکه رو هم عرض بکنم که وقتی بنا شد ائمه ما علیهم السلام به لحاظ مقام علمیشون حائز مقام امامت باید باشند و امامت حق اینهاست، ریاست دینی و دنیوی و جانشینی پیغمبر اکرم حق اینهاست، خب در مقابل معلوم میشه که اون کسانی که حتی بعضی از الفاظ قرآن مجید را معانیش نمیدونستن، بعضی از مسائل اولیه احکام شرع عموم مردم و مکلفین که باید بدونن نمیدانستن، چگونه اونا میتونن لایق باشن برای اینکه جانشین پیغمبر اکرم باشند؟ پس وقتی میگیم خزان العلم یعنی ائمه‌ای که باید جانشین پیغمبر اکرم باشن، یعنی نفی امامت غیر این ائمه، اونایی که کمترین سوادی نسبت به کمترین مسئله ای از مسائل اولیه احکام تکلیف و مکلفین رو نمیدونستن، چگونه اینا میخوان جانشین پیغمبر اکرم باشند بالخصوص با وجود ائمه‌ای اینچنین؟ و ما در مباحثمون بیان کردیم، گفتیم اگر امامت و جانشینی پیغمبر اکرم حتی به دست مردم هم اگر باشه، اگر باشه به انتخاب مردم باشه، حتی به تعیین مردم باشه، آیا این مردم این عقلا به ما عقلا دوره هم جمع میشن یه آدم بی سوادی را جانشین پیغمبر اکرم قرار بدن و برای او ریاست عامه قرار بدن برای دینشون و دنیاشون؟ ممکنه که این چیزی اصلا؟ لذا میگیم که نسبت به ریاست و حکومت شیخین نه نصی فقط وجود نداشته، بلکه اجماعی که وجود نداشته، شورایی که وجود نداشته، حتی عقلاء قوم و اهل حل و عقدی که اونا اسمش میذارن اهل حل و عقد، اونا هم در کار نبودن و غایت ما اونا زور بوده، چماق بوده. حکومت شیخین حکومت چماق بوده فی الواقع، و ما داریم میبینیم و این تاریخ در دست ما. نه این اصلا یه چیزی رو از روی تعصب یا خب بغض گفته باشیم، یه واقعیتیست. خب اگر بنا بشه از کمترین عرض کنم که شرط از شروط امام که وارد بودن در احکام باشه و اطلاع بر احکام شرع و یه مقداری راجع به قرآن و یه مقداری از معارف دینی، این آقا اگر فاقد باشه، و حال اینکه این علم شرط برای چنین آدمی، خب اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، اصل امامت و از بین میره.